گفته فرزان سادات دست غیبی محمد احمدزاده هرمی. بازیگران: احمد گنجی، مهرخ افضلی، سیما خوشچشم، علی میلانی، ماندانا محسنی، مهدی نمینی مقدم، شیما جان قربان. گوینده: نگین خواجه نصیر. کارگردان: نورالدین جوادیان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت دوم.
در قسمت قبل شنیدیم ابو سفیان با خواستگاری حسین ابن علی از نوش لیلا مخالف است، اما لیلا میخواهد تا حسین ابن علی را بیشتر بشناسد و با پدرش برای این شناخت همراه میشود. اما خواستگاران دیگر لیلا پیگیر او هستند و لیلا باید انتخاب کند.
به تنگ آمدم از این رفتار بچه بانت. نمیخواهی تمامش کنی؟ تا کی میخواهی خودت را روزها حبس این اتاق کنی و شبها آواره کوچه ها باشی؟ حارس، تمامش کن.
ببین کار حارس بیچاره به کجا رسیده که این چنین در اتاقش را باز میکنند و بی اذن او به داخل اتاق میآیند.
من خواهرت هستم، غریبه ای که در اتاقت را نکوفته و به زور وارد اتاقت نشده که این چنین حرف میزنی.
تو پیش از این جسارت و جرأت چنین رفتاری را داشتی؟
خودت باعث این گونه رفتاری.
هرچه، حالا که کار به اینجا رسیده است.
ببین، جنگجویی که در تمام قریش به تیزهوشی و جسارت سرآمد بوده به چه روزی افتاده؟ از خودت دلیل این همه را بپرس.
حال و حوصله حرف زدن با کسی را ندارم.
من آمدم تا بشنوی، نه اینکه بگویی.
پس حرفت را بگو و برو.
نمیخواهم برادرم را این گونه خار ببینم.
من هم دلم نمیخواهد خیلی چیزها را ببینم.
پس برای دیدن آنچه میخواهی باید برخیزی.
که چه شود؟
برای خواستت بجنگ حارس.
میدان نبرد نیست که شمشیرم را به رخ دشمنانم بکشم.
هست. این میدان نبردی است مهمتر از همه آنها که تا کنون شرکت کرده ای.
من عاشقم، تو مجنون شده ای.
نمیتوانم خفت تو را ببینم. این حق خواهری من است که برادرش را مثل همیشه در اوج ببیند.
اوج نگونبختی.
تمام دختران قریش که زمان ازدواجشان رسیده آرزو دارن شویی چون تو داشته باشند. بارها هنگام مسابقات که تو همواره پیروز آنها بوده ای شنیدم که تیرت نه تنها هدف را درست نشانه رفته و در جایش نشسته است که قلب دختران را هم نشانه رفته. بارها دیدم که تو تنها پیروز میدان اسب دوانی نبوده ای، بر دل تک تک دخترانی که ناظر مسابقه بودن پرچم فتح کوبیده ای. چه میخواهی بیش از این؟
میدانم چه میگویی خواهر، اما تو نمیدانی در دل من چه غوغایی است.
میدانم. بارها حرفهای تو را با مادرمان شنیدم، بارها همراه او به خانه ابی مره رفتم، بارها با همان دختری که عشقش تو را به این روز انداخته از نزدیک حرف زدم.
پس باید بدانی چرا انتخاب من اوست.
پس بگذار انتخاب او هم تو باشی. برای داشتنش بجنگ، برای به دست آوردنش تلاش کن. شبانه زیر روزن اتاقش نشستن کاری از پیش نمیبرد جز اینکه او تو را ضعیف ببیند.
حرفهای تمام شد؟
تمام نخواهد شد تا تو این حال و روز را تمام کنی.
چگونه؟
زندگی تمامش صحنه نبرد است. باید برای خواستت بجنگی. حق گرفتنی است. حقت را از این زندگی بگیر برادر جان. برای هدفت بجنگ. خودت سراغش برو. خودت حرفهایت را بزن و حرفهایش را بشنو. اگر قسمت باشد و در سرنوشت هم باشید، تلاشت را کرده ای و به هدفت رسیده ای. و اگر نشود، فرداها به خودت مدیون نخواهی بود بابت کوتاهی که در حق خودت کرده ای.
ساره، به راستی این گونه می اندیشی؟
همین است. نگذار به خودت بدهکار باشی. نگذار شرمنده خودت شوی بابت تلاشی که نکردی. خودت را در میدان رزم ببین، سوار بر اسب. خودت را در میدان مسابقه ببین، تیر و کمان به دست. خودت را در صحنه زندگی ببین با لباس مبارزه. برخیز حارس، برخیز.
سریعتر بیا آسیه، دور شدیم. قدری استراحت کنیم، من نمیتوانم بیش از این بدوم.
اما من همه عمرم را برای فرار از این خزعبلات خواهم دوید.
قدری بنشینیم؟
تو بنشین، من خوبم.
بانویم لیلا جان، میدانید که برایم چقدر با ارزشید.
آسیه، مقدمه چینی نکن.
برایم چون خواهری بزرگتر بوده اید و هستید.
خیلی خوب، اصل حرفت را بگو. نکنه تو هم مثل آن زنان در بازار میخوایی دهان باز کنی و هزار حرف نامربوط بزنی. اگر این است اصلا چیزی نگو. استراحت کن، بعد راه بیفتا برویم.
منو حرف نامربوط؟ آن هم به بانویم؟
پس بگو.
نگرانم، نگرانم که تنها بمانید.
از کدام تنهایی حرف میزنی؟
این که دیگر زنان قبیله مادریتان بنی امیه شما را در هیچ جمعی راه ندهند.
این برابر خوشبختیم چه ارزشی دارد؟
حتی در کوچه و بازار شما را راحت نخواهند گذاشت. مثل همین امروز هر جو شما را ببینند دهان به سرزنش باز خواهند کرد. الان که فقط خبر خواستگاری حسین ابن علی را شنیدند، این گونه به عتاب با شما حرف میزنند. وای به این که شما با ایشان ازدواج کنید.
گفتم که برایم اهمیتی ندارند.
بانویم، شما میان این قوم زندگی میکنید.
قومی که اسلام آورده و هنوز خرافات پیش از این در رگ و خونشان جاریست به چه میارزد؟
فرداهای سخت در پیش خواهید داشت.
فرداها برایم روشن روشن است.
من دل واپس شمایم. برایم عزیزید. هیچگاه مانند یک کنیز با من رفتار نکرده اید. همیشه شما را خواهر بزرگ خود دانستم. به من حق بدهید نگران شما باشم.
میفهمم چه میگویی، اما خیالت آسوده باشد.
همان گونه که ساعتها و روزها ابو سفیان با شما مخالفت کرده و هنوز هم مخالف است و قانع کردنش کار سختی است، برای بقیه هم همین خواهد بود.
من برای خوشبختیم با همه خواهم جنگید.
میدانید که خاندان پیامبر هیچگاه در آرامش زندگی نخواهند کرد. همان گونه که تا کنون چنین بوده است.
آرامش؟ آرامش را چگونه معنا میکنی؟
روزهای خوشی، مورد دشمنی قرار نگرفتن، مخالف نداشتن.
من به اینها نمیاندیشم.
پس شما به چه میاندیشید؟
به ارادت خاندان پدریم، به رسول خدا و فرزندانش که ارادت من هم هست.
همین؟
به همنشینی و همصحبتی با بهترین جوانان قریش، به وصلت با سرور جوانان بهشت که حرف و توصیف جدشان محمد رسول خدا درباره اوست.
چه رویای شیرینی.
رویا به واقعیت بدل خواهد شد. فرزندان من نوادگان رسول خدا خواهند بود اگر این وصلت سر بگیرد.
آنچه در سر و دل دارید گوارایتان بانویم.
لیلا را تا به حال نشناخته بودم میمونه.
ابی مره، اخلاق و رفتار دخترمان به جدش پدرت عروه شبیه هست، چگونه او را نشناختی؟
گویی بزرگ شدنش را نفهمیدم.
بزرگیش صد چندان خواهد شد، خواهی دید.
نهایت آرزویم این است.
من هم آرزوی خوشبختی او را دارم.
پدرت را راضی کن، پدر من بسیار هم از این خواستگاری خرسند است.
تو با او حرف زدی، میدانی چه در سرش میگذرد. فکر میکنم پدرتان عروه بتواند پدرم ابو سفیان را راضی کند. ارادت همه به پدرت چیز مسلم و واضحی است.
با یک میهمانی موافقی؟
چه میهمانی؟
بزرگان هر دو قبیله را دعوت میکنیم و مسئله خواستگاری و موافقت خود را مطرح میکنیم. باقی ماجرا همونجا حل خواهد شد.
خبر این خواستگاری دهان به دهان در بین زنان و مردان بنی امیه و ثقیف گشته و در موردش حرف میزنند. چیز پنهانی نیست که بخواهیم در این میهمانی مطرح کنیم.
میهمانی بهانه است. میخواهم پدرم با همه حرف بزند. امیدوارم روی حرفش حرفی نباشد.
فکر خوبیست.
لیلا
یک شبه و پس از شنیدن این خبر به گفته ی تو گویی قد کشید و بزرگ شد.
خوشبخت خواهد شد.
خدا کند این خوشبختی برای هر دو دنیایش باشد.
لیلا پر از حسن است. همنشینی با حسین ابن علی و کنار او بودن این محاسن را چند برابر خواهد کرد.
ما در تربیت چیزی کم نگذاشتیم.
خانه من و تو کجا و خانه فرزند زهرا کجا؟
چقدر شیرین.
خدا کند این شیرینی در زندگی این دنیای دخترمان هم خودش را نشان بدهد.
کاش این گونه شود.
پس تدارک میهمانی را ببینم؟
همه چیز را خود مهیا خواهم کرد.
به دخترمان هرچه نمیداند بیاموز. ساده زیستن لازمه زندگی با حسین ابن علی است.
میدانی که دلبستگی به مال دنیا ندارد. میدانی که با همه فراوانی که در خانه من هست او همیشه همان گونه که میگویی ساده زیسته است.
میدانم.
خوشحالم که تو با من هم فکری برای این وصلت.
وصلتی بهشتی. بهتر از این مگر میشود خوشبختی را به کسی هدیه داد؟
تلألؤ مهر عنوان نمایشی بود که تکرار دومین قسمتش رو شنیدین. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. ما رو بی نصیب نگذارید از نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازندتون در رابطه با نمایش ها و برنامه های رادیو نمایش. با ما در ارتباط باشید در 301075 و 162 و هر گونه نظر پیشنهاد انتقادی دارید به ما منتقل کنید و به ما کمک کنید برای نزدیکتر شدن به سلایق شما در تولیداتی که پیش رو داریم. همچنان همراه ما باشید و در این لحظه بشنوید تکرار دومین قسمت از نمایش وقتی خورشید خوابید رو از مجموعه نقد و نمایش که به مدت 43 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که
از همین بحثی بسیده محاسبه تراجیدی
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
نمیگاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی
وجود داره این هست که باید باشی تا یک جامعه
نباید همه کارو بیشنگی زباتا
به سمر نشستن
نقد و نمایش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب داریم خدمت یکایک که شما یاران رادیو نمایش. همونطور که میدونید این هفته در برنامه نقد و نمایش، نمایشی رادیویی با عنوان وقتی خورشید خوابید پخش میشه که برگرفته از رمانی به همین نام در ژانر پلیسی و جنایی است. مجید استیوی متولد سال 1364 در تهران است و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. او را می توان نویسنده جوان و ساعی در عرصه داستان نویسی دانست. دقت نظر و توجه ویژه به امور عادی و به ظاهر جزئی و ایجاد خلاقیت در آن از خصیصه های نوشتاری اوست. از این نویسنده تا به حال آثار زیادی در نشریات چاپی و الکترونیکی و مجموعه های داستانی مشترک به چاپ رسیده است. وقتی خورشید خوابید عنوان دومین رمان مجید استیوی است که به فاصله کمی از رمان اول او منتشر شده. رمان وقتی خورشید خوابید که چندی پیش از طرف نشر سوره مهر وارد بازار کتاب شد، داستانی جنایی پلیسی است که در سالهای ابتدایی دهه 40 می‌گذرد. پس از شنیدن قسمت دوم نمایش با حضور دو کارشناس برنامه درباره این اثر به بحث و گفتگو می‌نشینیم.
وقتی خورشید خوابید، نویسنده مجید استیوی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران: مجید حمزه، رامین پوریمان، کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم.
همراهان گرامی سلام. در اوایل دهه 50 در یکی از روستاهای استان خراسان یک دختر سپاه بهداشت به قتل رسید. سرهنگ رضا مختاری برای رسیدگی و یافتن قاتل به روستا اعزام میشه. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
خبر دارم از تهران اومدی واسه یه استنتاخ، ولی چرا اومدی سراغ من؟
ترش نکن فرشید خان، چاره ای نبود، اصراره که زود تکلیف این پرونده معلوم بشه. به خاطر همینم از بالا منو مأمور کردن که گزارش زود آماده بشه. نمیتونستم بیشتر از این باجوره به تعویق بندازم.
یعنی اومدی منو استنتاق کنی؟
نه، اومدم یه گپی با هم بزنیم.
خجالت نکش سرهنگ، بگو الان جلسه استنتاقه. گفتم مأمور دولتی موقع نمیاد برای عیادت مریض. البته منتظرت بودم، میدونستم اول باید بیای سراغ من.
خوبه، پس میرم سر اصل مطلب. چرا دختر هما میومد خونت؟
ای بابا، آخه اینم شد سوال. پیر زنهای اردانه بهت گفتن که اینو ازم بپرسی؟ خب معلومه، چون دخترای منم باید با سواد بشن.
منظورم اینه که چرا به جای این که بفرستی چون مدرسه اون دختر رو دعوت میکردی بیاد خونت که بهشون درس بده؟
واسه این که روزی که دخترای من رفتن مدرسه هیچکی بچه هاشو نفرستاده بود مدرسه. شما نمیدونی چه مردمونی داره اینجا. تو من که نمیدونستم بذارم بچه هم پاسوز حماقت اینا بشن. گفتم معلم بیاد تو خونه بهشون درس بده.
چرا نذاشتن بچه ها بیان مدرسه؟
نمی پرسی؟ برو خودشون بپرس. خب دختره همون لباس سپاه دانش تنش بود، یعنی باید همونو می پوشی.
خان حالا گیریم دخترهای تو باید توی خونه درس می خوندن، چرا به جای پروین به هما گفتی بیاد؟
چه فرق میکنه؟ جفتشون سپاه دانش هم دیگه.
نه خیر، پروین سپاهی دانش بود و هما سپاهی بهداشت.
ای بابا چه توفیری میکنه. مهم این بود که میتونست به بچه های من درس بده. حالا که اینطوری ها، پس بذارینم بهت بگم که اول با پروین حرف زدم، اومد گفت تو بیا پا در میونی کن که دادیا بچه هاشونو بفرستن مدرسه. منم گفتم گوره بابای همه چون به من چه؟ خیال میکردین آخونده تو گوش مردم خونده که نذارید بچه هاتون برن مدرسه؟ بهش گفتم سه برابر حقوق فرهنگو بهت میدم، تو خونه خودم یه اتاق تر و تمیز بهت میدم. گفت نه. فهمیدم خیلی سرتقه، بدم اومد. من از زن یه دنده یه الاجواز سرتق بیزارم، بدم میاد. گفتم اصلا گور بابات هم کرده، برو التماس این اردانه یا احمق بکن که بچه هاشونو بپرسن مدرسه.
حالا چرا عصبانی هستی خان؟
من اینطوریم. ببین سرهنگ، اینقدر فقط کار دو نفر میتونه باشه، یا کار مستریه یا کار همین دختری چای سفید پروین.
از کجا میدونی؟
نمیدونم، من از کجا بدونم؟ اصلا به من چه مربوطه که بدونم؟ اما خوب میدونم این معلمه خیلی سرتقه، از اون یکی با هیچکی نمیسازه، آدم خطرناکیه، از هر کی بدش بیاد طرف از سر روش بر میداره، یه دندست. حتی با پاشم با اون جاول و کوپال نتونسته این دختر رو ادب کنه. فرستادتش اینجا که دو سال سختی بکشه بلکه آدم شه.
تو مگه میدونی باباش کیه؟
ای بابا سرکار، دست کم گرفتی ما رو. پروین دختر تیمساره.
از کجا فهمیدی؟
چی خیال کردی؟ توی این هفت پارچه آبادی کسی عطسه کنه من میفهمم؟
جوابمو ندادی خان، از کجا فهمیدی؟
یه روزی رفته بوده شهر که برای مدرسه بخاری بخره. یکی دیده بودش.
باباش؟
نه خیر، باباش یه نفر رو فرستاده بوده که از احوال دختره پرسجو کنه. مدام میگفته تیمسار ال فرمودن بل فرمودن. معلوم شده بابای دختره تیمساره. یه غریبه شهری رو هم مراد نوکرم دو سه بار تو اردانه دیده بوده.
ولی این دلیل نمیشه فرشید خان. آخه چرا دختر تیمسار باید بیاد تو دهات شما آدم بکشه؟
مراد ای بمیری چرا یه چای نمیاری زهرمار کنی؟ گفتم که این دختر چش سفیده، حتما باباش میخواسته رامش کنه. وقتی هم خودم دختر رو شناختم فهمیدم چرا این اسب چموشو فرستادن اینجا. اینجور زنا خیلی خطرناکن سرکار. کسی نمیتونه افسارشونو بکشه، ازشون برمیاد آدم بکشن. بله سرکار، چی خیال کردی؟ اون دختره هما خوشگل بود، اما این دختره کنار هما اصلا به چشم نمی اومد. تو نمیدونی حسادت چه کارها که نمیکنه.
خب اگه قتل کار اونه پس چرا فرار نکرده؟
چرا فرار کنه؟ هرکی فرار کنه خودشو لو داده. باباش تیمساره، میاد دخترشو خلاص میکنه، براش هیچ کاری نداره. البته اگه من بودم همچین دختری رو خودم با دست خودم خفه میکردم. بعدم باید بهت بگم که این دختری چطوری مردم آخر کرد. یعنی کاری کرد که همه فکر کنم معجزه کرده. البته کار کمی هم نبودا.
چه کاری؟
خب اون جونه یه بچه رو نجات داد. به عقل جنم نمیرسید کاری که این دختر کرد. من که میگم اینم از خیرگیش بود، ولی هرچی بود جون بچه رو نجات داد. خبر داری که یه طلبه اومده اینجا واسه یه تبلیغ و چه میدونم. هر روز خدا بچه ها رو میبرد کلات، زیر همون چهار تا دار و درخت میشست و باهاشون بازی میکرد. ولی گفتن یه روز این آخونده یه بچه را رو دستش گرفته و از پای کلات دویده تا در مونگا. یه آلو پرده بوده به حلق بچه. وقتی میرسوننش در مونگا، همه که بچه رو میبینه دست و پاشو گم میکنه، نمیتونه کاری بکنه، میگه این بچه مرده. اما این دختر تیمسار جلد قلمشو در میاره میکنه تو حلق بچه. ای فکرشو بکن سرکار، تو باشی به عقلت میرسه، خلاصه بچه نفسش بالا میاد. به یه مکافاتی آلو رو از حلقش در میارن و میبرن انش مریض خونه شهر. حالا شما بگو این اردانه یا وقتی همچین کاری رو ببینن فکر نمی کنن معجزه کرده؟ فکر نمی کنن نظر کرده است؟ بله، اینجور بوده که مردم بچه هاشونو فرستادن مدرسه. از همه روزم بچه ها تا آخونده پیچیده شد. ای جونتون بالا بیاد، چه عجب بالاخره یکیتون اومد. بذار اینجا سینی رو.
فرشید خان
بفرما چای.
بله.
زرد نشه.
بله بله، اتفاقا میخواستم راجع به این آخونده ازت بپرسم. ماجرای درگیری چی بود؟
ای بابا، مثلا اومده بود نصیحتم کنه، فکر میکرد به منم مثل این اردانه یا میتونه امر و نهی کنه. اما من کاری کردم که دومشو بذاره رو کولشو بره و دیگه دورو بر من پیداش نشه.
چه کار داشت؟
چه کارم داشت؟ تو با همه چی کار داری؟ خب یه کاری داشت دیگه.
خب من باید از همه کی سر در بیارم که بتونم بفهمم اینجا چه اتفاقی افتاده.
حتما این اردانه یا بهت گفتن، ولی میخوای حکمن به زور از دهن من بشنفی؟ خوشت میادا؟
بله، یه چیزایی گفتن. یکی گفت روز عاشورا جلوی پات بلند نشده. یکی میگفت اومده حق پسر مستری رو از تو بگیره. یکی گفت اومده بگه چرا پول آب از مردم زیاد میگیری. خلاصه من نفهمیدم ماجرا چیه. خودت بگو چرا باهاش مرافعه کردی؟
من زیاد میگیرم ها؟ موتور آب خرج داره، سوخت میخواد. این نادونا فکر میکنن با باد هوا کار میکنه. میدونی چیه سرکار؟ تقصیر خودمه. منم باید مثل یعقوب علی خان باج و خراج میبستم به آب مکینه. تازه این داد یا هفت نسلشون واسه من و بابای من کار میکردن، صداشونم در نمی اومد. شکر خدا هم بین کردم، می چستم پا می شدن دعا به جون خان می کردم.
تو چرا زود انقدر عصبانی میشی فرشید خان؟ براتون خوب نیست. فقط بگو بدونم با آخونده هم سر پول آب دعواتون شد؟
بذار اصل ماجرا رو برات بگم.
بفرمایید.
اینا فکر میکنن حالا با این قانونی که گذاشتن دیگه هر حرف اضافه ای رو میتونن به ما بزنن. غلط کردن. اینا همه رعیت ما بودن، حالا باید از خداشون باشه که صاحب زمین شدن.